أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. بحث ما در توضیح فرمایشات اخلاقی امام صادق علیه السلام است. در این قسمت از فرمایشاتشون حضرت توجهی ما رو میدهند به مسئله دوری از ریا، که توجه داشته باشیم اعمال و رفتارمون عمدتاً با حالات و انگیزه های خاصی انجام می شود. انسان اون چرا که وجودش رو می سازد هم اعتقاداتشه، هم بینش‌ها و دیدگاه‌هاش نسبت به خودش و عالم و هم اعمالش و رفتارش، که این اعمال و رفتار همراه با انگیزه‌های مناسب با آن اعتقادات، که گاهی البته اعتقادات هست لکن اعمال و رفتار مطابق با اعتقادات قرار نمیگیره. لذا فرمودند در مسائل تربیتی دین که اولین مرحله تربیت انسان و ساخته شدنش در مسیر حق پس از ایمان صحیح به خدا و معاد و معارف دین، اعمال مناسب با این اعتقادات، اعمال مناسب با این اعتقادات که از آن به عمل صالح تعبیر میشه، به ملاحظه شؤون گوناگون زندگی انسان ابعاد مختلفی پیدا میکنه. اولین بعدش و اصلی ترین بعد اعمال صالح، اعمال عبادی که از آن به اعمال قربی تعبیر می شود هست، اون اعمالی که قصد قربت جزء آن است، که اگر قصد قربت همراه آن نباشد اون عمل عمل باطله. باید شخص مجددا انجام بدهد. قوام نیت به همون انگیزه و محرک در عمل انسان است که فرمودن اولین مرتبه قصد قربت این است که به انگیزه امر الهی انسان این کار عبادیش رو انجام بده. نماز، روزه، حج، خمس، زکات و بعضی کفارات و امثال اینها. امام صادق علیه السلام در این فرمایششون به یک عمل مخفی که به حسب ظاهر ماهیتش نزد دیگران مخفی است توجه میدن که ما مواظبت از انگیزه های اولیه اعمالمون داشته باشیم که محرک برای اعمالمون درست شکل بگیره. چون قرآن کریم نیت رو به عنوان شاکله انسان معرفی میکنه، قل کلون یعمل و علا شاکلته، بگوی پیامبر هر کسی اساس شاکلش عمل میکنه. برحال انسان در زندگانی دنیایی چاره ای از عمل نداره، اما هم عرض کردیم مقصود از عمل در دیدگاه دین اون چارچوبه هایی است که شرع مقدس برای ما معین کرده که با این اعمال طبیعی مقداریش همراهه. روزه خب گرسنگیه، خب انسان گرسنگی هم میکشه، عمل طبیعی است، گاهی برای صحتش رژیم غذاییه. سکوت یک عمله، سخن گفتن و همینطور اون جهات و اون وظائفی که بر این رفتار ظاهری انسان مترتب می شود رو میگن عمل. حالا یا عمل صالح که اگر مطابق دستور شرع مقدس باشه، یا عمل غیر صالح اگر مطابق با دستور شرع نباشه. این سخن گفتن یه عمل طبیعیه، یعنی طبیعت انسان این رو میخواد و خدا قرار داده. خب چه وقت تقسیم میشه به صالح و غیر صالح؟ اون وقتی که این محتوای سخن بنده یک محتوای دینی باشه. اون وقت اگر بر این محتوا اون انگیزه هم انگیزه دینی و حق باشه، این می شود عمل که هم حسن فعلی داره. این کار سخن گفتن می میگن حسن فعلی و هم حسن فاعلی داره، یعنی کننده که نیت قربت داره به این امر حسن خلاصه دچار شده و انجام داده. نوشکن اصطلاحاً حسن فاعلی و حسن فعلی. اگر کار خوبی باشه اما نیت غیر الهی باشه، در امور عبادی از دیدگاه شر نه حسن فاعلی داره نه حسن فعلی. این روزه فقط یک صرف گرسنگی میشه، نه نیت قربته نه این روزه است. اگر خدای نکرده این سخن گفتن برخلاف دستورات شرع مقدس باشه، این میشود عمل غیر صالح. ممکنه یه مطلب در واقع از جهت واقع حقی هم باشه، به عنوان مثال عیب شخص را که شخص عیب و داره، حق به این معنا اونی که داره دودم بیان میکنم تا مخفیه، این گفته میشه اما هر واقعیتی که نباید برملا بشه این میشود باطل. از این جهت که غیبت است عمل باطله، از اون نظر که حالا اون عیب اوه دارم حق و میگم حالا از از اون جهت که واقعیت دارم میگم من مدح نمیشم، اگرچه این نفس میگه خب داری واقعیت رو میگیدی، خود سعی خودم یک شیره میمالم و توجیه میکنم، گاهی هم بهش بگیم یا جلو روشم میگم، خب هم جلو روش بده بگی هم پشتش بده. اگر نداشته باشه که بگی از دو جهت خلاف حق است، هم از جهت واقعیت که داری چیزی بهش میچسبونی و هم شرع مقدس این رو نهی کرده، چیزی که نداره نگفته نکرده، پس یک حق به معنای امر تکوینی، یه حق به معنای امر تشریعی، اینا رو خیلی بد حیثیتش رو دقت بکنین. از جنبه های علمی هم منشأش رو عرض کردم که دقت داشته باشید، کسی بخواد کار علمی هم میکنه روی این مسائل حال موازین به دست باشه. بنابراین قرض اینه، عمل صالح و غیر صالح این چنینه، ملاک عمل صالح در دیدگاه دین اون کاریست که مطابق دستور شرع مقدس باشه. بنابراین این تهمت از دو جهت غیر واقعه، غیبت از یک جهت غیر واقعه، اما همون غیر ما رو میگیرن، حالا ولی اون که یه جهتش واقعه اما اون مورد توجه در روابط اجتماعی نیست، فساد انگیز این بازگو بشه. قرض اینه که روزه که یک امر مخفیه، فرمودن مسئله قصد قربت اونقدر مهمه که ممکنه تو این عمل مخفی بر دیگرانم بیاد، لذا فرمایش امام صادق علیه السلام برای بیان اهمیت قربی بودن عمل و قصد قربت به این عمل دارن حضرت دست میذارن، میفرمایند که و اذا صمت فلا تغتب احدا. سه تا امر نکوهیده در روزه رو برای ما بیان میکنم که یکیش موجب بطلان واقعی روزه میشه، یعنی عدم قبولی. بطلان واقعی یعنی عدم قبولی، یعنی اون تأثیر مطلوب رو در روح نمیذاره. غیبت این چنینه، غیبت موجب بطلان ظاهری نمیشه که کسی غیبت کرد بگه پس من روزم باطل شد برم بخورم یا دو مرتبه قضا کنه، نه قضا واجب نیست، منتها باید شخص استغفار کنه یا بنابر نظر بعضی از مراجع از غیبت شده حلالیت بطلبه. دوم ولا تلبسوا صیامکم بظلم، روزتون رو با ظلمی همراه نکنید. خب بعضی از ظلمها از جهت ظاهری موجب بطلان روزه نمیشه، به حال کسی رشوه بگیره نعوذ بالله، ربا بگیره یا ربا بده یا رشوه بده و امثال اینها و در این روابط حق کسی رو ضایع بکنه در روابط اجتماعی، روزه هم میگیره ای به نامحرم نگاه بکنه نعوذ بالله، فحشم بدینم ظلمه، اینها هم به هر حال جلو تأثیر باطنی و معنوی روزه رو میگیره. فقط شخص یک گرسنگی رو به هر حال تحمل کرده، البته از این نظر که مبتلات روزه رو اگر مرتکب نشه در فقه آمده این چوب نمیخوره، مؤاخذه نمیشه که این دستور رو انجام ندادی، اما بهره خاصی هم از جهت روحی نمیبره. اون وقت سومیش که ریاس موجب بطلان روزه میشه، ولا تکن کالذی یصوم رعاء الناس مقبضتن وجوه، نشانه های ریا رو به نوعی حضرت دارن بیان میکنه، شخص چهره در هم کرده این نشون میده حالت شکستگی میده، گاهی بعضی ها تصریح در ریا نمی کنن اما یه طوری خودشون رو به هر حال نشون میدن که میخوان دیگران هم جلب توجه بکنن. مقبلتن وجوه هم، شعصتن رؤوس هم، سر رو پایین اندازه، حالت ضعف مثلا بر ما آمده است، خواستن روزهای طولانی تابستون و لبها خشک و به امثال اینا رو به نوعی نگهش میداره این حالتها رو. البته باید دقت داشته باشیم، حالا هر کس اینطور بود که نباید حمله بکنیم به ریایی بودنش. این یه نکته. نکته دوم، ما نسبت به اعمال خودمون میتوانیم احکامی رو بار کنیم، نسبت به اعمال دیگران که یک جنبه های درونی داره ما نمیتوانیم حکم بکنیم. این رو خیلی باید دقت داشته باشیم. نفس انسان خب خود اگر دیگه، و نوعا ما خودبین و خودخواه هم هستیم، ای خودمونو میخواییم، خوبی خودمونو میخواییم و حالا بدی دیگران رو به نوعی دیگران رو لکه‌دار بکنیم. از راه های مختلفی برحال میاد، گاهی از راه دیدن، گاهی از راه شنیدن، یه سخنی از کسی انسان میشنوه یه به حمله بر باطل بکنه و امثال اینها. لذا فرمودن در ارتباط با دیگران خیلی باید مواظب باشیم، کاراشون رو تا بتوانیم کار مؤمن رو حمل به صحت بکنیم، تا جایی که قابلیت برای حمل داره. مثلا میبینیم قیافش این چنینه، بگیم خب داره ریا میکنه، تو نماز اینطوریه، این داره خود نمایی میکنه. نه، از کجا میدونی؟ شاید به هر حال یک تحول خوبی بهش رخ میده، بلکه انسان بعد از اون طرف باشه، از ظاهر حالات خوب دیگران خودش هم بهره ببره، بی عجب این حال خوبی داره منم داشته باشم. یعنی این رو خواستن حتی امکان در ارتباطات با دیگران انسان داشته باشه. دیگه به مناسبت این رو عرض کردم، بعضی مطالب رو ما به مناسبت بین پرانتز که این خودش هم مفیده عرض میکنیم، که نکات برحال روحی روانی در ارتباطات با دیگرانه. گاهی اگر انسان این ذهنیتاشو نسبت به دیگران کنترل نکنه، ممکنه به مشکلات هم برخورد بکنه. یه دفعه شیطان او رو تحریکش بکنه، بازگو بکنه، یه مرتبه رسوا بشه، او هم در بیاد که حالا تو از کجا میدونی من این قصدمه، من مثلا یقتو میگیرم، داری تهمت میزنی و امثال اینها. مثلا تو مسائل حقوقی اینا خیلی مهمه که انسان باید توجه داشته باشه. ولی به هر حال، یا بستن افاهم لکی یعلم الناس و انهم سیامون. عمده اینه، اون عمل ریایی این است که انگیزه نسبت به اعمال رو ایجاد بکنه. منتها در هنگام اعمال گاهی خطوراتی برای انسان رخ میده. خب دیگری هم فهمیده. خب این توجه به توجه دیگران به اعمال انسان، یا توجه خوش آمدن دیگران از عمل انسان، حتی اینها هم موجب ریا نمیشه. این توجهات اونی که مهمه اینه. لذا اینا رو اولا باید با هم دیگه تفکیک قائل بشیم، و ثانیا باز به حالات خودمونم توجه بکنیم، که به عنوان این که این امور که خطورات ذهنیه است، ریا نیست، شیطان آهسته اون نیت ما رو برنگردونه، که فقط برای خوش آمد دیگران این کار رو انجام بدن. خب نیا کنید، یک خیلی نکات دقیقه ها، فرق بین این امور در روایت هم هستا که حالا روایتش هم از میکنم، توجه به این که دیگران توجه میکنن و اینکه این عمل انسان برای توجه دیگران باشه، که من کار میکنم که دیگران توجه بکنن، دیگران تعریفم بکنن، دیگران برام یک جایی رو باز بکنن. اینها با هم دیگه جداست. ازای امام باقر علیه السلام می‌فهمد که زراره از ایشان سوال می‌کنه که کسی کار خیری انجام میده و دیگری می‌بینه، منم خوشحال میشه. حضرت فرمودند عیبی نداره، این چنین امری مشکلی نداره تا وقتی که این کار رو برای خوشحالی او انجام نده. یعنی انسان محرک اولیه و وسطیه و آخریه اعمالش تا آخر تحصیل فرمان خدا به امر خدا باشه و دیگری هم فهمیده خوشحال شده، این خوشحالی غیر از اون انگیزه است، اون محرکه. این عبارت رو میخونم لا بأس ما، بعد حضرت این قاعده رو میفهمن به طور طبیعی ما میبینیم کسی کار خوب ما رو میبینه خوشحال میشیم، گاهی هم تعریف اونو بکنن خوشحال میشیم، کیه که بعدش بیاد. البته گاهی ائمه علیهم السلام جلوگیری میکنن از تعریفات، مخصوصا تعریفات بیجا. روابطمون رو بر تعریفات نباید قرار بدیم، چون نفس انسان ضعیفه دیگه، دوتا که تعریف میشه دیگه حالی به حالی میشه. اینا دقت داشته باشی، مخصوصا کسانی که با دیگران ارتباط دارن، کارهای تربیتی میکنن، اینا باید مورد توجه قرار بگیره. اگر در جایی کار خوبی انجام شده، کار خوب اول روش دست گذارده بشه، این کار کار خوبیه، چه مزایایی داره، بعد درزه میگیم مثلا حسن آقام این کار رو انجام داده. حالا ولای این که دیگران هم تشویق بشن به سوی این انجام کار خوب حرکت بکنن، ما یه جایزه هم میدیم. این طور روندش روند مطلوبیه که هم تقدیر شده باشه و همین که او بفهمه که به هر حال کار خوب اصله، اگرم تقدیر نشه این باز کار خوبشو انجام بده. اینها باید از همدیگه تفکیک بشه. گاهی ما افراد تفرید میکنیم تو کارها، اینها نکات بسیار دقیقیه که توجه شده. حضرت لا بأس ما من احد الا و هو يحب ان يظهر له في الناس الخير، همه دوستان که خیرش در مردم ظاهر بشه. این کسی که به هر حال در مسیر خیره، دوست داره خیرش در بین مردم باشه دیگه. منتها دو مسئله است، این که این خیر برای مردم باشه، یکی این که نه خود خیر ظهور پیدا بکنه. بله، این دوتا رو باید ما بهش اذا لم یکن سن ازالک لذالک، از این کار خیر رو برای این که ظاهر بشه برای مردم انجام نده. پس این نکته رو خوب دقت داشته باشین، از نکات مهم تربیت اجتماعی که انسان مؤمن به نوعی باید دوست داشته باشه که خیرات در بین مؤمنین آشکار بشه. یک. دوم، این که خودشم منشأ این خیرات باشه حتی الامکان. سوم، اگرم خودش نتونست دیگران را ترغیب بکنه که خیرات در جامعه آشکار بشه، خب جامعه ایمانی که به سوی خدا میخواد بره باید این گونه باشه. مقتضای جامعه ایمانی اینه، جامعه صالح اینه. بنابراین این نکات هم توجه داشته باشیم که خیرات رو خدا خواسته، خیرات رو اولیاء الهی خواستند. این اصل پشتوانه است، این فراموش نشه. پس بنابراین اونی که مهم است در مرحله اول توجه به خیراتی است که از جانب خدای متعال که خیر مطلق است، این میخواد تبعیت بشه. و دوم این که این خیرات از ناحیه هر کس باشه، به هر وسیله‌ای که شرع مقدس دستور داده باشه باشد، این مطلوب باشه و انسان خوشحال بشه، موجب حسد نشه. شما داری کار خیر انجام میدی، من نبینم کار خیر تو، هی یک نقشه بیزم که شما موفق نشی، این درست نیست. و نکته دیگر، اونی که خودش داره کار خیر انجام میده غرور بهش پیش نیاد با اون ربط الهیش، چون خدا خواسته، من که کسی نیستم، چون او خواسته دم به فرمان او این کار رو انجام میدم، این به هر حال مطلوبه. بنابراین هم در انگیزه ها باید انسان دقت داشته باشه و هم در به هر حال این خطورات ذهنیش باید انسان توجه داشته باشه، اینا خلط نکنه، و هم در حالات نفسانیش، این دوست داشتن که ظاهر بشه خیر، این معناش اینه که انسان مؤمن به طور کلی دوست داره که خیر ظاهر بشه، یا از نوعی خودش یا از نوعی دیگران. اون تا یه نکته دیگه هم فرمودن، انسان تا بتواند کارهای برحال غیر ضروری را مخفیانه انجام بدهد، این خیلی برحال بهتره. لذا فرمودن سعی کنیم ما کارهای مستحبی را مخفیانه انجام بدیم تا این انگیزه الهی در وجود ما شکل پیدا بکنه. از این نظر برای ریاکار سه تا نشانه علی علیه السلام بیان فرمودن. یکی این که وقتی که مردم میبینن نشاط داره، اما وقتی تنها میشه نه. این به خاطر چیه؟ به خاطر این که خوبی این عمل برش جا نیفتده، الهی بودن این عمل برش جا نیفتده. از این نظر فرمودن هی باید دقت داشته باشی. این که ما فرق گذاشتیم، البته روایات فرق گذاشتن بین خطورات و بین ریا، این بین است که انسان به وسواس نیفته. گاهی انسان از اون طرف به وسواس میفته، وسواس هم موجب میشه که انسان ترک کنه اصل عمل. خب من میخوام بیام نماز جماعت، خب مردم میبینن نمازمو، بگم پس ریاست، دارم با لحن خوب میخونم که فرمودن قرآن رو با لحن خوب بخونید، بگم پس ریاست. نه، اینا رو باید با همدیگه دقت بکنیم. منتها این رو باید باز توجه بکنیم که این لحن خوب رو هم در خونه هم با لحن خوب میخونم یا نه. در خانه هم گاه گاهی به مستحبات من التزام دارم یا ندارم. گاه گاهی ها، نه نگفت همیشه. اگر هیچگاه در خانه به مستحبات من پایبند نیستم، همین که میام تو مسجد خلاصه عشقم میگیره که دارم مرنیا میکنم، اون معلوم میشه یه چیزی میشه. باید اینجا به اصل عمل توجه بکنم. و همینطور به هر حال فرمودن انسان باید از حالات نفسانیش غافل نشه، اول انگیزه ها، بعد این محبت ها و عداوت ها، بعد به هر حال این خواسته هاش، این که میخواد خیر تحقق پیدا بکنه از هر کس که باشد، این خوبه، منتها به جهت این که خدای متعال خواسته. لذا در روایات نسبت به ریا چقدر نازمت شده، به خاطر همینه که ما به هر حال مسئله ریا رو کوچک نگیریم. فرمودن در کارهای برها پیچ پا افتاده، اگر قصد قربت باشه این عمل رو، ولو این که در شرع مقدس هم خیلی بهش سفارش نشده، اما این خودش انسان رو بالا میبره که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود من احبت الى الله خالص عمله، من اسعد الى الله خالص عبادته، احبت الله الیه. بله، حالا مضمونش رو عرض میکنم دقیق. خدای متعال بر این شخص بهترین مصلحت رو بر حال نازل میکنه. حالا عبادتش رو هم عرض میکنیم که بله، یک صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. من احبت الله من علیه افضل مصلحته. من احبت الله علیه افضل مصلحته. این درباره اخلاصه که خدای متعال اون عنایاتشو با اخلاص برای انسان خلاصه نازل میکنه. نمونه بارزش خود این خاندان که در روز 25 ماه ذی‌الحجه اکثر قریب به اتفاق آیات سوره مبارکه انسان در فضائل این اولیا نازل شده که ابتدایش همون آیاتی بود که عرض کردیم ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، که 3 روز پشت سر هم به حال به فقیر، به مسکین و یتیم و اسیر اون افطاری خودشون رو دادن که قضیهش مفصل است و فقط اشاره میکنم. با اینکه در منزل چیزی نداشتن، این خیلی مهمه. علی علیه السلام برای افطاری ضروری میرن از شمعون یهودی یه مقداری به هر حال پنبه و اینها میگیرن که زهرا مرضیه سلام الله علیها اینها رو بریسه در برابرش، جو بدن یا گندم بدن که آرد کنن که نون درست کنن. بعد این کار انجام میشه. حالا 5 تا گرده نان بوده یا 6 تا بوده، فزه هم داخلشون بوده یا نه، به هر حال هر دفعه انما نطعمکم لوجه الله و یطعمون الطعام علی حبه. با اینکه این طعامو دوست دارن، انسان گرسنه دوست داره، اما اون انگیزه، انگیزه الهیه. انما نطعمکم لوجه الله. بله، ما لوجه الله معلوم میشه. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ما از شما جزایی نمیخوام، چیزی بدی یا تشکر بکنی. علامت سومو نخوندی، الان یادم اومد. اما واقعا شما میخواد که علامت سوم ریاکار این است که دوست داره همه او رو ستایشش بکنن. این آیه این رو بیان میکنه. ما اصلا قصد این که شما ما رو ستایش بکنید نداریم. منتها منافعتم نداره ها، کسی این قصد نشه باشه اما دیگری ستایشش بکنه خوشش بیاد. این انگیزه خیلی مهمه. لذا این فرمول ها اینجوریه دیگه. یه حال معجونی میخواید درست بکنی، تو این فرمول اگر اجزایش مناسب نباشه یا مقدارش مناسب نباشه اون محلول درست نمیشه. اینا فرمولهای تأثیر خوب اعمال است برای ما که خیلی باید دقت داشته باشیم. ریا این است که انسان انگیزه عملش خوش آمد دیگری یا شریک کردن دیگران با خدای متعال باشه. این خلاصه ریاست که باید دقت داشته باشیم. که فرمودن گاهی میاد ها، این که فرمودن گاهی میاد و مثال زدن آمدن ریاه مخفی تر از رفتن این مورچه در اعماق زمین روی سنگ سیاه. این رفتن رو کسی خب درک میکنه نه جز خدا. گاهی ریا اینطوری هم میاد. این خواستن ما دقت داشته باشیم تو هر چیزی برای دقت داشته باشیم، تساهل و تسامح نکنیم. بله، به حال این عمل از ناحیه این اولیا انجام میشه و پاداشش نزول این آیاته که چقدر مهمه. بعد از هر عمل خوبی وقتی از جانب خدای متعال آیه نازل میشه، این بیانگر بالا بودن این عمله که بالاتر از این عمل عملی نیست. در مقابل اگر بعد از عمل و ظهور دادن یک صفت نکوهیده‌ای آیه این نازل بشه، معلوم می شود که این عمل چقدر پسته، در درکات جهنم بر حال قرار داره و ما هر دوشو داریم. این در قرآن کریم تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله، این شاخصشه. و در باره منافقین هم بر حال آیاتی داریم که گاهی به صورت خلاصه کنایی یک شجره ملعونه‌ای در قرآن کریم مطرح میشه، چنانچه در سوره مبارکه اسراء آیه 60 در رابطه با بنی امیه لعنت الله علیهم و از قلنا لک ان ربک احاط بالناس اما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه فی القران و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. و گاهی هم به صورت به حال صریح یقولون رن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا یفقهون. خدا این گونه است، گاهی نیتهای پلید را آشکار میکنه با اینکه او ستاره. چون خلاصه زمینه اصلاح دیگه نیست، و چون زمینه اصلاح نیست و افساده، دیگران را توجه میده که در فساد اونها قرار نگیرند. به هر حال با همه این اوضاع امت اسلامی به حال فریب خورد دیگه. بعد از غدیر این مسیر خلاصه انحراف پیدا کرد و در اون جهت حق خودش قرار نگرفت و این همه هشدار به ما داده شد. این خوابی که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله دیده، این فتنه است دیگه، همون خوابی است که دیدن که میمونها از منبر اون حضرت بالا و پایین میان و ناراحت بودن که در رابطه با دلداری حضرت سوره قدر نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکه و فرروح و فیها به من کل ام. که ای پیامبر، اینها 70 سال برحال طول میکشه حدودا قصبشون نسبت به مسئله خلافت، تا شب قدری تو داری که اگر کسی این شب قدر رو درک بکنه کمان ارتباط با مقام ولایته. این بهتر از 70 سالی که انسان در اینجا زنده باشه، زندگی بکنه، ارتباطی با این مقام ولایت الهی نداشته باشه. این خیلی مهمه، اینو باید دقت داشت. ما اینها رو شاخص بکنیم. گاهی بعضی مسائل متاسفانه در بین ما محبین و شیعیان علنی میشه که خیلی مهم نیست در رابطه با این امور. این که آیه نازل میشه یعنی میخواد اینا شاخص بکنه. وقتی که در قضیه مباهله آیه نازل میشه و امیرالمومنین علیه السلام رو جان پیامبر صلوات الله علیه و آله معرفی میکنه، این باید شاخص بشه که اگر ما بر فرض آیه تبلیغ و آیه اکمال دین رو نداشتیم، یا بعضی کجندیشان اینها رو به گونه دیگه معنا کرده، اما آیه مباهله داریم قبل از غدیر که علی علیه السلام رو جان پیامبر معرفی کرده و به طور قطع در مباهله غیر از این پنجتن کس دیگه نبوده، چه جایگاهیه بر علی علیه السلام که در اون آیه میفهمد النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. همین رو برای علی علیه السلام در غدیر اثبات کرد، الستو اولا بکن من انفسکم قالو بلا. وقت ما چقدر روز مباهله رو بزرگ میداریم تا روز برحال ازدواج علی علیه السلام با زهرا بزرگی، چه بساطی بپا میکنیم. خوبه ها، باید باشه، اما این مهمه، اینا از اصول مذهب ماست، رو اینها ما در صدا و سیما مایه بذاریم، در مجالس ما مایه بذاریم. اصلا روز مباهله رو میدونیم چه روزیه، خیلی روش مایه گذاشته میشه. روز نزول سوره هل اتی که 25 این ماه هست، این برای چی نازل شده؟ چه حقیقتی رو بیان میکنه؟ برای الگوهای ایثار رو بیان میکنه، برای تحقق اسلام اینها ایثار کردن در مباهله، خودشون رو در معرض خطر قرار دادن، با اینکه از جهت فنی پیامبر خودش رو باید در معرض خطر قرار بده، جایگاه رسالت اینه، اما زهرا مرضیه امیرالمؤمنین حسنین علیه السلام در مباهله خودشون در معرض خطر قرار دادن و اینو نصارا نجران فهمیدن، وقت جایگاه رو فهمیدن که با این جایگاه دارن اسلام رو محکم میکنن، خط بطلان به نصرانیت میزنن از این به بعد، که دیگه از این به بعد نسل شده، و خودشون گفتن اگر دیدیم این پیامبر با این جمعیت آمد ما حاضر به مباهله نمیشیم. مباهله یعنی چی؟ یعنی دو دسته در برابر هم، یکی حق یکی باطل. این کسی که حق است از خدای حق طلب میکند که عذاب بر طرف مقابل نازل بشه، یعنی حقانیت اثبات میشه. وقتی اینو دیدن گفتن ما چهره هایی رو میبینیم که اگر لب به دعا باز کنن یک نصرانی تا قیامت با روی زمین نمیمونه، چه کنیم؟ مباهله نمی کنیم. اونا فهمیدن، ما نفهمیدیم که بریم اینا رو درک بکنیم چه جایگاهیه. ولی به هر حال یکی از نکات دیگه هم باز عرض بکنیم که اینها پخش میشه، ما بعد از عید قربان بساط عاشورا رو به پا میکنیم، هنوز غدیر نیامده، توجه به غدیر نمی کنیم. بابا توجه نداریم که عاشورا در اثر انحراف از غدیر بود، انحراف از روز مباهله بود. باید این جایگاه ها رو ما بهش اهتمام بدیم. بعد مسئله عزاداری، بله عزاداری باید باشه، مطابق با معرفت هم باشه، نه فقط یک ظاهری باشه که انشاءالله در جلسات آینده از خواهیم کرد، در ایام محرم خواهیم بود، اما به حال در مقدمات ورود در محرم هم هستیم، توجه داشته باشیم این فرهنگ حسینی علیه السلام رو توجه بکنیم که چیه. اول قیام حضرت برای نشان دادن جایگاه امامته، بعد که وارد مکه شدند کوفیان از اون حضرت دعوت کردند و برای جواب به دعوت کوفیان خواستند بیان و مسلم بن عقیل سلام الله علیه را روانه کوفه کردند. تازه مسلم بن عقیل سلام الله علیه هم که روانه کردن برای بیعت کردن بوده بیعت گرفتن برای مقام امامته. این کجندیشان که میگن امام حسین علیه السلام برای مسئله خلاص امامت و اینها قیام نکرد، اینا با هم سخنان حضرت مخالفه، با هم با سیره حضرت مخالفه. همون بیعتی را که رسول خدا صلوات الله علیه در قدیر برای علی علیه السلام گرفتند، امام حسین علیه السلام فرمودند بیعت برای من بگیر از اینها که تا آخر بمانند. مسئله بیعت مسئله بسیار مهم سیاسیه. به هر حال این نکات رو عرض کردم که الان به صورت مرحال مجازی مطالب پخش میشه و میمانه. ما هم در این مسائل انشاءالله یک نقشی داشته باشیم. مسئله ولایت امیرالمومنین، مسئله ولایت تبعیت میخواد، این مهمه. ولایت فقیه تبعیت میخواد از هر کس که میخواد باشه، ولو رفیقش باشه. اون وقت کار به جایی برسه که مقام معظم رهبری اون مطلب رو در مسئله ارتباط با برحال بیگانگان بفرماید، اون آقا هی خدشه بکنه و اینجا برسه که ایشون ناچار بشه که بفهمد من جواب این مطالب رو میدم. اینا چقدر مظلومیت رو نشون میده. اینا دقت داشته باشی که مسئله ولایت هنوز حل نشده برای جامعه ما. این که در ریاست جمهوری تنفیذ میشه یک دکور نیست، این واقعیته. یعنی جدای از تنفیذ مقام ولایت، این ریاست جمهوری هنوز امضا نشده، هنوز رسمیت پیدا نکرده. تحلیف خودش یه رسوماته البته تو مجلس، اصلش همون حکمیست که مقام عظمای ولایت به رأی مردم میده، که در این دوره به حمدالله خدای متعال یک لطفی کرده و انشاءالله این حقیقت برحال به سلامت بره با بحرانهایی که در پیشه. ما باید با این توسلات برحال کمک بخواهیم از ساحت مقدس امام زمان علیه السلام که اینها در این دوره 8 ساله چه خیانت هایی کردن به این ملت. و انشاءالله در موقع خودش اینها به حال اون کارهای خلافشون هم به میز محاکمه کشیده بشه. السلام علیک یا ابا صالح. ببینیم امام زمان علیه السلام در طول این تاریخ بر قلب مطهرش چه گذشته است که ما در ناآگاهی به سر بردیم، عده‌ای ما رو در ناآگاهی قرار دادند و بر حال زمینه نبوده. این مشکلاتی که عالم اسلام به طور خاص و شیعیان امروز گرفتارش هستند در سر اون انحرافیست که از مقام ولایت تحقق پیدا کرد. بریم به ذیل عنایت مادرش که حضرت به مادرش خطاب میکنه، السلام علیک یا بقیت الله. من مهدیم در دست تیغ انتقامم، مادر به قبر مخفیت بادا سلامم. ای قلب مجروحم کباب از غربت تو، بارید اشکم قرنا بر تربت تو. شب تا سهرها سوختم شب تا سهرها سوختم از سوز داغت در عاشورا زهرا مرضیه در مرحله اول عزادار بودم چراغ قبر بیشم و چراغت، عمری برایت گریم چون عب کردم، هم سوختم هم ساختم هم صبر کردم. دیروز رو گرداند امت یک سر از تو، امروز باشد مهدیت تنها در از تو. مادر دلم خون است از بندم را مادر دلم خون است از بندم را کن، دستی بیابر بر ظهور من دعا کن. تا با ظهورم انتقامت را بگیرم، یا در کنار قبر پنهانت بمیرم. آوای مهدی مهدیت آمد به گوشم، که مادر شنیدم بارها از با فتادی، دیدی علی تنها بود باز ایستادی، قنفذ در آن ساعت به ثانی اقتدا کرد، دست تو را از دامن مولا جدا. مادر مپنداری من از تو دور بودم، آن روز در صلب حسینت نور بود. لذا وقتی ظاهر شد امام زمان علیه السلام به خانه کعبه پشت میکنن و بقیت الله من آمدم از قاتلین جدم انتقام بگیرم. ندای علم ناصر یا زرونی جدم رو شنیدم. اما اون روز کسی را بود بعد از شهدا جوابش را بدهد جز یک زنگ که به پیشانیش خود. تمام چهره مقدسش را خون پرا گرد. پیران را بلند کرد، خونها را از جرج باک کند، اون ملعون ازل و ابد گم بود. دیر آخر سشومش را به سینه مبارک کرد. آنجنان سراخی هست مانند نافدان، خون میباری خارج می شد. با گفتن بسم الله بالله فی سبیل الله فعلا ملت رسول الله گم گم شد جنا اومد آقا بود را. آی
بدن تیر خورده سراخ شده بیشتر متعلم نشه. دستاش رو کشید بیرون. آقا من رو در اون گودالی قرار داد. حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، الا لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. العاج بفاطمة وأبيها وبعلها وأمها وبنيها والسر المستودع فيها. آقام امام حسین علیه السلام در گودی قتلگاه فعجبنا. یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک مکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک علی کل شیء قدیر.